بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره اعتباریات بود که اعتباریات چگونه پدید میاند و تفاوت اعتباریات با چیزهای دروغ، اعتباری با دروغ چه تفاوتی داره. یه مطلبی رو حالا ابتدا مقدمه عرض میکنم، بعد یه نتیجه از این میخوام بگیرم. یا الله، در قدیم، یعنی مثلا در یونان باستان 2000 سال قبل، موقعی که میخواستند مثلا دولت تشکیل بدهند، خب همین دولت یه امر اعتباریه دیگه، وقتی میخواستند دولت تشکیل بدند، بس بود که خب چجوری شکل حکومت باید چجوری باشه، اجزا و بدنه حکومت رو مثلا چگونه شکل بدن، چجوری سامان ببخشند. بعضی ها اومدن گفتن که ببینیم خدا در طبیعت چه کار کرده، کشور و حکومت را هم اونجور که خدا عمل کرده اونجوری ما درست کنیم. مثلا خدای متعال یه آدم رو آفریده، این آدم یه چیزی داره به نام کله که بهش میگیم رأس. این اولا بالا نشسته و این دست و پا نوکر و خادم این کلند. کار کلم اینه که فکر میکنه، تدبیر، نقشه کشی، دستور دادن، ریاست کردن، کارش اینه. دست و پا هم خادم اونند، هرچی اون بگه اطاعت میکنند. دست یا پا عمل می کنند دستورات او را، کله کار نمی کنه اما کارش فکر کردنه. مثلا اون بالا نشسته به بدن میگه ای وری برو، او وری برو، این چیزو بردار، اینو برندار، این همه کار کله است. دست و پا هم اطاعت میکنند. بعد خدای متعال در این آدم یک نیروی شهوت قرار داده که اونم یه وظایفی داره. مثلا فرض کنید که نیروی شهوت هی میگه این چیزو بخورم، این چیز مال من باشه. مثلا فرض کنید که این ثروت و پول را جمع بکنم، این کار شهوت انسانه. باز یه قوه دیگری خدا در انسان گذاشته به نام قوه غضب. قوه غضب هم کارش قلدری کردن، زدن، پرخاش کردن، با یه افرادی کشتی بگیرد و دشمنی بکنه و اونا را ترد بکنه، دفع بکنه. کار غضب اینه دیگه. بعد توی یونان باستان گفتن پس حکومت باید اینجوری باشه، ما یک قوه ای میخوایم که مجموعه حاکمیت، که مثلا فرض کنید دولت و مجلس و قوه قضایی، اینا همه اینو بشه مجموعه حاکمیت. این مثل اون کله، اون کله رو بهش میگفتن رأس، اینا هم رئیسند. کار کله این بود که فقط تدبیر کنه، فکر بکنه، برنامه ریزی، دیگران باید عمل کنن. اینم دولت رو نمیدونم فرض کنیم مجلس و فلان، اینا باید همش کارشون برنامه ریزی و قانون نوشتن و این حرفا باشه. چجور دست و پا در اختیار کله هستند، همه درآمد و ثروت کشورم تو دست اوناست، تو دست اونیه که رأسه، رئیسه. بعد علاوه بر این مجموعه حاکمیت، کشور یه چیزی میخواد به اسم بازار که اینم کارش همون اقتصاد و جمع‌آوری ثروت و همون کاری که قوه شهویه در یه انسان انجام میده، همون کارو بازار توی کشور انجام میده. یعنی مرکز ثروت و مرکز جمع‌آوری منافع. یه چیز دیگم نیازه به اسم مثلا ارتش یا سپاه، اینم کارش همون کار قوه غضبیه. چجور قوه غضبیه؟ مثلا کارش این بود که دشمن را دفع بکنه، یا مثلا کارش پرخاشگری بود. ارتش هم همینه، یعنی کارش دفع دشمن. بین الان با این بیان کرس کردم، ریاست یه امر اعتباریه، اما یه امر اعتباری از کجا درست شد؟ از رأس، کله. کله امر اعتباریه یا امر حقیقیه؟ حقیقی. یا اینکه مثلا پرسونی توی کشور یک قوهی میخواییم که کارش اقتصاد باشه، یک قوهی میخواییم که کارش نظامیگری و مثلا دفاع و امنیت و این چیزا باشه، که اینم اون از قوه غضبیه، اون یکی از قوه شهویه. به عبارت دیگه پس این امور اعتباری از یک واقعیات خارجی گرفته شده. یعنی یه واقعیت خارجی رو دیدند، بعد گفتن یه آدم رو که خدا آفریده اینجوریه، یک کشور رو هم که ما میخواییم اداره کنیم، کشور و مملکت، این میشه امر اعتباری. این امر اعتباری بر اساس اون امر حقیقی و امثال این چیزا و خیلی زیاده که اون زمان مثلا حتی این که تفکیک قوا بهتره یا وحدت قوا بهتره، مثلا همین سه تا قوه باید باشه یا چهار تا قوه یا دو تا قوه، اینا همه را بر همین اساس اینو درست کردند. البته حالا من ناصر بفرمشیشون بل بل علامه کجا با دیگه، بل مثل علامه دیگه پیدا نمیشم. خب تو این حال میرسیم که با هم مسائل و مفاصل مربوط به عقل عملی میشه، اینا از عقل نظری میخوان اینا بیرن میرسیم. تو موارد دیگه همین جوره ها، یعنی این حالا به صورت کلی و کشورداری بود که مرز کردم. حالا بیا توی زندگی فردی افراد، یک کسی که عاشق یه دختر میشه، بله، میگه اصلا بهتر از خورشید دیگه امروز طلوع نکند که من بهتر از خورشید دارم. حالا تو عاشق یه دختر شده مثلا از این حرفا میزنه دیگه. کسی مثلا با یه نفر که خوب باشه میگه مثلا مثل این دیگه پیدا نمیشه. این قدرت و شجاعتش که از شیرم قوی تره، نمیدونم زیباییش که از ماه زیباتره، نمیدونم سخاوتش که از حاتم طائی بالاتره. از این حرف هم میزن. حالا اگر یه روزی هم با هم دعواشون شد، میگه تو مثل موش میترسی، نمیدونم بخیلیت شکی از دستت نمیفته، از این حرف هم میزنن دیگه. بینی الان تمام این حرفا یه ریشهی تو جای دیگه داره. اون موقع که باش خوبه میخواد زیباییشو بگه، میگه مثل ماه. ماه واقعیت خارجیه یا یه امر اعتباریه؟ واقعیت زیبایی اعتباریه دیگه، اما ماه که اعتباری نیست. زیباییشو میگه مثل ماهی. نمیدونم تو شعرش میگه که من که تو را دارم آسمان ماهی مثل تو ندارد. هم آسمان حقیقیه، هم ماه آسمان حقیقیه. این آدم را داره تشبیه میکنه به ماه، خودش را تشبیه میکنه به آسمان. اون موقعی هم که باش بده میگه نمیدونم تو شجاعتت مثل موشه. خب اینم باز تشبیهش کرده به یه واقعیت خارجی دیگه، موش یه واقعیتیه. به عبارت دیگه ما تو زندگی فردی خودمون هم با یک اعتباریاتی سر و کار داریم، ولی این اعتباریات هم همه ریشه در واقعیت دارند. اینجور نیست که اینا فقط مثلا صرفا تابع اعتبار معتبر باشه، اینجوری نیست. هر چیزی رو نمیشه اعتبار کرد که هر چیزیست، یه تشبیهی، یه مناسبتی، یه چیزی لازمه. هیچ کس نمیاد بگه این در مثلا مثل طلا میمونه. یه چیزی را که مناسبت داشته باشه تشبیه میکنن به چیزی. ببینید این که شهید مطهری توی این همین تعلیقات، این فرمایشات علامه طباطبایی، شهید مطهری میفرماید که ادراکات اعتباری، همین امور اعتباری، فرضهایی است که ذهن به منظور رفع احتیاجات حیاتی اونها را ساخته و جنبه وضعی و قراردادی و فرضی و اعتباری دارد و با واقع و نفس الامر سروکاری ندارد. اینجوری نیست که بگید که با واقع و نفس الامر سروکاری نداره. داره. اگر که با واقع سروکاری نداشته باشه، هر کسی هر چیزی را به هر چیزی میتونه تشبیه کنه، در حالی که هر تشبیه غلطه. هر چیزی رو که به هر چیزی تشبیه نمی کند. خب بلدی، پس با واقع با یه اعتبار داشته با ارتباط داشته باشه دیگه. خب بلدی، نه علامه طباطبایی هم اینو نمیخواد بگوید که آقای مطهری فرموده. علامه طباطبایی فرمایشش اینه ها که ما واقع را اصل قرار میدیم و تو زندگی فردی و اجتماعی خودمون از اون واقع اموری را اعتبار میکنیم، انتظار میکنیم که شباهت با اون واقع داشته باشه. این نکته اول که یعنی اعتبار ریشه در واقعیت دارد. نکته دوم اینه که خب حالا یه چیزایی رو اعتبار میکنیم، معمولا این اعتبارها دروغند. سکاکی وقتی که مجاز را تو ادبیات میخواست بگه، میگفت که دیگران میگویند مجاز اینه که استعمال لفظ در غیر ما وضع له. دیگران اینه میگن مجاز، اما من سکاکی میگم که مجاز همیشه یه امر عقلیه. معنای امر عقلی اینه که وقتی میگیم که رأی تو اسدن فی الحمام، شیری را دیدم، این کلمه اسد تو معنای خودش به کار رفته. اسد یعنی اسد، شیر. فقط این اومده مجازن ادعا کرده این آدم شیر است، ولی حالا که میگه شیر دیدم، لفظ شیر رو تو شیر به کار برده. لفظ تو خود معنای حقیقیش به کار رفته، اما مجازش اینه که چیزی که شیر نیست ادعا کرده است که شیر هست. اینو بهش میگفتن مجاز عقلی سکاکی. خب حالا این مجاز عقلی سکاکی که بعد از سکاکی هم دیگه تقریبا خیلی ها حرفشو پذیرفتن، مجاز عقلی سکاکی راسته یا دروغه؟ یعنی موقعی که میگه رأی تو اسدن، واقعا شیر دیده یا ندیده؟ قطعا که ندیده، این که دروغه. اما کسی هم نمیاد بگه مجازها دروغند، این رو هم کسی نمیگه. و کسی هم بگه دروغ گفته، میگن نه دروغ نگفته. نه نه، همون میشه. بله بله، توسعه در مصادیق میشه. یه وقت کسی یه چیزی رو دروغ میگه، یه مرتبه یک کسی چیزی رو داره تشبیه میکنه یا مبالغه میکنه یا زیاده روی میکنه در گفتن، اینا مبالغه، دروغ نیست، یه امر عقلاییه. شاید بشه اینجوری بگیم، بگیم که دروغ یعنی چیزی که اثر عقلایی، اثر مطلوب برش بار نمیشه، اینو میگن دروغ. اما اونجایی که مجازن یک آدمی رو میگه شیر رو دیدم و مرادش این آدمه، این دروغ حساب نمیشه، به خاطر اینکه این الان یه اثری روش بار میشه. یا اثرش اینه که وقتی من این آقا رو میگم شیره، پس بنابراین آقا دیگه با من دوست میشه، یا این آقا مثلا فلان کار رو جرأت نمیکنه انجام بده، حالی که من بهش بگم تو شیر هستی جرأت پیدا میکنه. ببینید یه اثری بر این حرف بار میشه. تفاوت امری که واقعیت ندارد و دروغه با امری که واقعیت نداره اما یک اعتباره، یک تشبیهه، تو اینه که اون اثر مطلوب و معقول برش بار نمیشه، این اثر برش بار میشود. نه اون اثر اون شی یا اثر اون شی نیست، اثر خلاف بودنه. این که مثلا یک کسی حالا دروغ میگه، میگه که من حالا که میومدم یه تصادفی رو دیدم، در حالی که تصادفی هم نبوده، وای چه اثری برش بار میشه؟ یه فقط همین که میخواد خودشو بزرگ بکنه. حالا بله، نه اونش تفوت. این همونه که بهش میگفتند که صلح من غیر تراز الخصمین، همینه دیگه. بله، این حدیث رو من چند بار تا حالا گفتم، حدیثی است که میفرماید کسی که دروغ بگه و دو نفر رو آشتی بدهد، صلحی ایجاد بکنه، این فرشته‌ای که رو شانه انسانه این مینویسه که این آقا راست گفت. کسی که دروغ بگه و دو نفر آشتی بده مینویسند که راست گفت. کسی هم که راست بگوید و بین دو نفر اختلاف و کین درست بکنه، اگر راست بگه این کارو بکنه، مینویسند دروغ گفت. حالا خود فرشتگان دارن راست مینویسند یا دروغ مینویسند؟ نخواهم همینه میخواییم حل کنیم دیگه، اصلا بحث ما همینه. این آقا دروغ گفت و آشتی برقرار کرد، فرشته ها مینویسند راست گفت. حالا سوال، فرشته راست نوشته یا دروغ نوشته؟ فرشته که خلاف نداره که، فرشته که معصومه. این شاهده اینه که یعنی اون فرشتن به اثر حرف داره نگاه میکنه. اثر حرف میبینید چیه؟ یعنی اون برش ملاکه. نمیگه این حرف مطابق با واقع بود یا نبود، اثر برش بار شد یا نه و چه اثری بار شد. اگر اثر فساد برش بار شد دروغه، اگر اثر اصلاح برش بار شد صدقه. این مطلب دوم که فرق بین اعتباریات و بین دروغ ها. نکته بعدی اینه که اعتبار اینه که یه چیزی را که تعریف چیز دیگر ندارد تعریف اون شی را بهش بدهیم به خاطر یک غرضی. یه کسی که شیر نیست تعریف و احکام شیر رو بهش بدیم که مثلا یه غرضی رو تعمیم بکنه. یه کسی رأس یا کله نیست اما احکام رأس و کله رو به او بدهیم که یه غرضی تعمیم بشه. مثلا غرض اینه که مردم حرف او رو گوش بدن، نظم و امنیت برقرار بشود. بنابراین تعریف اعتبار این نیست که بگیم که همین هر چیزی رو اعتبار کردیم. هیچ وقت کسی نمیاد دست را بگه من اعتبار میکنم رئیسه. دست که رئیس نیست، سر است که رئیس باید باشه. چشم رو باید مثلا وقتی میخواییم اعتبار بکنیم باید بیایید بگوید که مثلا نیروهای اطلاعاتی چشم کشورند، اما نمیشه مثلا بگیم که نیروهای اطلاعاتی دست کشورند، پای کشورند. اون که کارش اطلاعاته باید تشبیهش کرد به چی؟ به چشم یا به گوش. مثلا اونی که حالا فرض کنید که جاسوسانه کشورند، باید برند جاهای جاسوسی کنند برای کشور، اونا رو باید بگی گوش کشورند. به هر حال هر چیزی یک رابطه میخواد و این رابطه هم ضابطه داره. حد و تعریف هر چیزی را به هر چیزی نمیشه داد. تعریف یه چیزهای خاصی به یه چیزهای دیگر که مشابهتی، قرینه ای، رابطه ای بینشون باشه. این تا اینجا تعریف امور اعتباری. خواست بینید اون حرف مثلا هدف وسیله رو توجیه میکند یا نه به صورت موجبه جزئیه درسته. اونایی که مثلا میگن این حرف حرف غلطیه صبح دین نمیسازد و فلان، اونام راست میگن ده. اما مرادشون اینه که یعنی این به صورت موجبه کلیه درست نیست، بلا موجبه جزئیه که درسته. یه نامحرمی افتاده تو استخر داره غرق میشه، دست بهش بزنیم بگیریمش یا نه؟ اینجا که هدف وسیله رو توجیه میکند، یه جای دیگه توجیه، کلیتش درست نیست. همینجوری و تکلیف در حد جایی بین. خب با این حرفا تا اینجا فقط این روشن شدن که اعتبار اینجوری نیست که فقط به دست معتبر باشه و هر جوری خواستیم اعتبار میکنیم، بلکه اعتبار یه جنبه های واقعی هم توش هست. تا یه جایی نه محفوف به واقعیاته، ولی خودش واقعی نیست. همین اون که گفتم که با یه نفر دوسته میگه این شیره، وقتی دعواشون شد میگه این موشه، به نیزور راحت تغییرش میده، اما هر دوش هم باز یه نوع ارتباط داره با واقعیت. لغاتو بینید، حالا من جلسه آینده ها شال جلسه آینده این بحثو میخوام مطرح کنم که اعتباریات تو اصول فقه، بعد میام اعتباریات توی فقه. معمولا این کتابایی که ما میخونیم همش مباحث الفاظ رو اعتباریات میدونند، میگن که هیچ اشکالی نداشت روز اول به میش بگویند بز، به بز بگوین میش، میشد عوض کنی یا نمیشد؟ معمولا اینو میگه. ولی من مکرر تالا اینو عرض کردم، زیاد شنیدید، ببینید من مکرر گفتم که اثبات کلمات اینا تقلید آواهای طبیعیه، یعنی این کلمات رو از طبیعت گرفتند. صدای خروس چیه؟ خروس چی میگه؟ ببینید این قوقولی قوقول که میگوید این تقلید خود خروسه، ببینید از خود طبیعت که اون صدای خروس باشه این کلمه رو من گرفتم. آب وقتی از بالا میرزه پایین شور شور میکنه، خود شور 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 صدای آب توش هست یا نیست؟ تو خود کلمش صدا آب هست یا نیست؟ شور شور آبم همینجوره دیگه. ببینید کلمات از طبیعت گرفته شده، نه اینکه یه نفرم اینجور نشسته گفته اینو بهش بگیم بز، اونو بگیم میش، اونو بگیم که نمیدونم فلان، اینجوری نبوده. نه نه اصلا واضحی در کار نیست، یعنی کلمات رو از طبیعت میگیریم. اون درس تفسیر اونش قابل توجه درست؟ نه نه من چند روز پیش سر اون درس تفسیر گفتم این شنی که توی این رودخونه قمه این از کجا اومده؟ این شنه نرم و نمیدونم صاف و فلان، این مال خونسار و گل پایگونه. سرمنشه رودخونه قم اونجاست، اونجا هم کوهایی که هست همه زبرند و خشنند، سنگ از کوه که کنده میشه نیش دارد و تیزه، اما از خونسار تا اینجا چقدر تاب خورده است تا اینجا رسیده؟ صاف شده. کلمات و الفاظ اینجوری هست، یعنی اول یه کلماتی بود خشن از طبیعت گرفته شده بود، چند هزار سال همینجور تو طبیعت این کلمات دست به دست شده، کلمات نرم و صاف و لطیف شدن تا این شده که من و شما امروز داریم اینجوری حرف میزنیم. و مطمئن باشید هزار سال دیگه مردم خیلی خیلی راحت تر از اینی که الان ماها داریم صحبت میکنیم صحبت میکنند، کلمات بهتری کلمات زیباتری پیدا میکنند که الان ما نداریم. همشون چرا همینطور؟ بله چرا؟ این که من الان بلدم بگویم که بیا، میتونم من بگویم تشریف بیاورید، میتونم من بگویم قدم رنج فرمودید، هر سه تا یه چیز گفتم، اما اینکه یکیش احترامش کمتره یکی بیشتر. واقعا 5000 سال و 10000 سال قبلا مردم اینا رو بلد بودند؟ قطعا بلد نبودند دیگه. بشین و بفرما. خب همین دیگه، همین دیگه. یعنی اون 5000 سال قبل 10000 سال قبل که کسی بلد نبود به یکی بگه بشین یا بگه بفرما یا بگه قدم رنج کردی، این حرفا بلد نبوده. همینجور در طول زمان اینا شکل میگیره دیگه. بله نه، اون اشکال اون آقام همین بود، اشکال اون آقام همین بود. اون گفت حالا نخواستم جواب بدم، اون جوابش اینه که با داستان فرزندان حضرت نوح علیه السلام مطالعه کنی که فرزندان نوح وقتی کشتی نوح نشست رو کوههای آرارات ترکیه، یکی از بچه هاش که سام بود اومد جنوب کوه، یکی که هام بود رفت پشت کوه، این طرف زن و بچه و زاد و ولد اون طرف، و بعد اینا اصلا کلن از هم جدا شدند و زبانهاشون نمیدونم ادیانشون فرهنگشون با هم متفاوته. الان ما این طرفی ها اسممون اینه که زبانهای سامی، فارسی، ترکی، کردی، لوری، اینا میشه زبان چی؟ سامی. زبان سوریانی، زبان عربی، اینا سامیه. اونها زبانشون زبان حامیه و حالا این لوازمی داره. به هر حال ببینید زبان از طبیعت گرفته میشه، پس همین الفاظی هم که جلد اول کفایه بحث مباحث الفاظه، این الفاظم صرف اعتبار مثلا معتبر نیست که میشد مثلا کلمه نصره رو به جای ضربه به کار ببرن، ضربه رو به جای نصره، نه نمیشد. چرا؟ بله ببینید اینطوری نیست که هر یه آدمی نشسته فکر کرده این کلمه رو بر این کلمه رو بر اینا رو بگیزیم، اینجوری که نیست. مثل حالا که نمیدونم یه فرهنگستان درست میکنند که کلمه تعیین بکنه. این که فرض کنید ما یه چیزی رو میگیم بستنی، اینو خب فکرش کردید که خب بستنی یعنی فلان چیز. حالا این کلمات معنیش چیه که من میگم؟ مثلا بستنی، تستنی، مثلا سستنی، جستنی، حستنی، خستنی، دستنی، رستنی. رستنی معنا داره. یا مثلا کلمه بستنی، حالا بشتنی چی؟ بستنی چی؟ بزتنی چی؟ بدتنی، بغتنی، بعتنی. چرا این کلمات چرا معنا نداره؟ اینکه کلمات از طبیعت گرفته میشه و کلمه رام که از طبیعت میگیرند یه فاصله هایی بین این کلمه و کلمه دیگه قرار میدن که این فاصله ها باعث بشه اشتباه نشه. اگر کلمه بستنی یه معنا داشت، تستنی هم یه معنا داشت، سستنی هم یه معنا داشت، اگه هر کدام اینا یه معنا داشتن، حالا وقتی من شل میگفتم بستنی میخوام، الان شما نمیفهمیدید چی گفتم. اما وقتی که این کلمه رو که معنا برش قرار میدن، قبلی ها رو بی معنا میگذارن، چند تا بعدی ها رو هم بی معنا میگذارن که وقتی یک کلمه رو میشنوید بفهمید چی داره میگه. خیلی خوب دیگه. خب مرحبا به ناصر نا دیگه. بله خب مرحبا به ناصر نا. منم خواستم بگم که این که میگن واضح و نمیدونم یعروب ابن قحطانی حرفا نیست که یعروب ابن قحطان، بلکه میخواییم بگیم از همین طبیعت و این کلمات اینجوری درست شد دیگه. اینو یه وقتی با اینو مفصل بحث کرد که بینی ببینید این که مثلا حالا ما یه فرهنگستانی درست کردیم تو کشورمون، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، اونم نشستن نمیدونم میگن که به کامپیوتر بگید که رایانه، نمیدونم به چیز رو بگید که یارانه، به اون یه چیز بگید پایانه، به اون یه چیز بگید که از این حرف. تو کشورهای دیگه این مثلا تو کشور عربی مجمع لغت العربیه درست مانه، مثلا تو دمشق یا تو مصر، بعد وقت اون مجمع لغه نمیاد مثل اینجا که بگید که به کامپیوتر بگید فلان، به نمیدونم پول فلان بگید که یارانه، به اون بگید رایانه، به اون یکی بگید پایانه. نه، اونا یه ضوابطی تعیین میکنن بر کلمات، اما میگن کلمه رو خود رو انتخاب کنید. مثلا فرض کنید مجمع لغت توی مصر نمیاد بگه تلفن رو این کلمه رو روش بگذارید، موبایل رو این کلمه بگذارید، فقط اینو میگه دا. میگه تو عربی باید پ به کار نبرید، چ به کار نبرید، اینجور وزنم باشه، اما کلمه دید از خودتونه، نه اینکه کلمه رو اونا بیان جعل بکنند، و درستش اونه. برو بگذارید. خب بله بله آره بله بله مثلا فارسی دری، تو فارسی دری مثلا فرسون، تو فارسی دسپولی بارون تند یک کلمه داره، بارون متوسط یک کلمه داره، بارون آهسته یک کلمه داره، بارون زمستون یک کلمه داره، بارون بهار یک کلمه داره. اینا متفاوت. تو برخی از چیزهای فارسی اینجوری هست. یه حدیثی هم هست که لسان و اهل الجنه عربیون و فارسیون دری، یه حدیث اینجوری هست. حالا بگذاریم دینا. خب مسلا الله علیه.